اما نسبت به بحث اثباتی تأخیر چیکار کنیم که آیا روایات تأخیر دلالت بر تأخیر میکنن یا نمیکنن؟ شیخ سر رحمت الله میفرمایند که اینجا ما یه سری روایاتی داریم که بر تأخیر بهش استدلال شده. شیخ سر 3 تا روایت رو مطرح میکنن و یکی که اینا رو بررسی میکنن. اولیش روایت علی ابن محذیاره و اما البحث الاثباتی فهناک روایات عدیده استدل بها علی التأخیر، منها روایت علی ابن محذیار قال، میگه قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام، از امام سوال میکنه اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، اصحاب ما در روایاتشون اختلاف کردن که 2 رکعت فجر در سفر، رکعت 2 رکعت فجر در سفر یعنی 2 رکعتی که برای نافله نماز صبح خونده میشه که بسیارم اصلا تأکید شده در روایات. در روایات داریم که ثوابش از نماز شب بیشتره. حضرت رسول داریم که اینها رو خیلی وقتا متصلا 13 رکعت میخوندن، متصلا به نماز شب میخوندن. حالا بحث فقهیش مفصله. خب فی رکعت الفجر فی السفر فروا بعضهم ان صلهما فی المحمول، می شود اینها رو خون میشه اینها رو فی المحمل، در محمل در حال سواری روی مرکب نشستی میشه 2 رکعت رو خون. و روا بعضهم لا تصلهما الا علی الارض، فقط بر زمین مستقرا باید بخونی مثل نماز واجبه. فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک، شما چه کار میکنید تا من به شما اقتدا بکنم؟ به کفی زالک، به شما اقتدا بکنم در این مطلب. فوقع علیه السلام حضرت در آره به کفی خورده، اشتباهی تایپی شده. فوقع علیه السلام موسعون علیک به ایت عملت، موسعی به هر کنم دوست داشتی عمل کنی، اشکالی نداره، دوست داشتی به او رو باید عمل کن، دوست داشتی به این رو باید عمل کن. فقره استدلال روشنه دیگه، موسعون علیک به ایت عملت، خب این دلالت میکنه که تو مخیری به هر کدوم دوست داری انجام بدی، ممکنه به هر کدوم از دو تا روایت عمل کنی. اشکالاتی بر روایت شده. یک اشکال اینه که آقا ظاهر این روایت توسعه و تأخیر واقعیه، نه تأخیر ظاهری بین حجتین. این داره میگه که از حضرت هم سوال میکنه، چند تا وجه داره، هم ظهور سوال در ایه، هم ظهور جواب امام علیه السلام در ایه. اولا سوال داره میگه فعلمنی کیف تصنع انت اقتدی بگ، نمیخواد بگه شما در وقتی شما در بین خبر دو تا خبر امام صادق گیر کردی آقا شما چیکار میکنید که بعد حضرت بیان حکم ظاهری بگه. نگفتی که من چیکار میکنم وقتی گیر کردم بین دو تا روایت، حکم منو مشخص کنین، حضرت بگن به هر کدوم از دو تا روایت دوست داشتی چیکار کنی عمل بکنی. حضرت چی رو بیان کردن؟ این از راوی داره میگه شما چه کار میکنی، کیف تصنع، فعل شما چجوریه. و مسلمه که فعل امام علیه السلام بر اساس حکم واقعیه، نه بر اساس حکم ظاهری. ما در مقام شک حکم ظاهری جاری میکنیم. حالا ممکنه شما بگی که آقا امام اذا شاءوا علمو، در لذا علم امام هم اینجوری نیستش که لحظه به لحظه باشه، لذا در شبهات موضوعی ائمه علیهم السلام هم حکم ظاهری رو جاری میکنن، اب نداره. ولی در احکام واقعیه که معنی نداره که امام حکم ظاهری جاری کنه. حکم ظاهری در حکم نسبت به شبهات حکمیه و شبهات تکلیفیه نسبت به کسایی که جاهل به حکمن، معنی داره که امام علیه السلام خودش تو زندگی خودش کیفت تست نه، امام میگن ها ما اینجا شک کردیم دو تا روایت اومده، ما اینجا حکم ظاهری جاری میکنیم. مسلمه که در مورد امام علیه السلام معنی نداره. اگر راوی سوال میکرد از فرض خودش و سوال خودش، میگفتیم بله درسته، میگه که آقا من در مقام شک در حجیت به این دو تا چیکار کنم، امام میگفتن مخیر. اصلا
نمیگم
تو موثقی،
اینم
واقعا
خیلی
ظهورش رو فهمید، ظهورش دیگه نه ظهور. حالا ایتیکه اول، تیکه دوم، اولا ما ایتیکش گفتم، شما زودتر اومدید دیگه، وسایش نبود. و اصالت و تطابق بین جواب امام و سوال راوی مقتضیه که امام علیه السلام دارن حکم واقعی رو میگن. میگن حکم واقعی در جور موارد توسعه است. یعنی چی؟ یعنی عملا روایت چیز رو ترجیح دادن، یعنی گفتن فرق نمی کنه، دوست داری زمین بخوان، دوست داری با سواره بخوان، هیچ فرق نمی کنه. موسعون علیک به ایت عمل یعنی تأخیر واقعی، میسازه با تأخیر واقعی هم در اینجا، چون تأخیر واقعی میگه میشه بالای اسب هم بخونی پایین. رضا عزت گفتن هر کدوم خواسته عمل کنه فرق نمی کنه، حکم واقعی همین. نکته دوم اینه که امام علیه السلام وقتی سوال ازشون سوال میکنن، اگر قرینه ای نباشه، چون امام عالم به احکام واقعیه، یعنی فرض اولیه ایه که اگر فرض شک رو و فرض حکم ظاهری رو نمیپرسن، امام باید حکم واقعی رو بیان جواب بدن. پس اصل اولی در مورد همه احکامی که امام در مقابل بیان حکم واقعیت و اینجا قرینه برخلاف وجود نداره، اینم هم میکنیم که امام در مقام بیان حکم واقعیت نه در بیان حجیت. فقط تنها قرینه که در مقام وجود داره که این استظهار آقای سرد رو خراب میکنه همین به ایت عملته، که این رو باید بگیم حضرت دارن مجازن میگن، نمیگن به روایت عمل کنین، نمیگن مضمون مطابق با واقعه و این خلاف ظاهره. یکی حضرت میفهمن موسع اون علیک به ایت عمل، یعنی به ایت من الروایات، دوست داشتی به روایت امام صادق اونجا روا اصحابنا عمل کن، یعنی که روا اصحاب مخالف عمل کن. و این نشون دهنده ای که امام علیه السلام در مقام بیان دو تا روایت هن. حکم ظاهریه در مقام شک دو تا روایت هن. اگه حضرت میفرمودن میخواستن حکم واقعی رو بگن، ظاهرش بود که میفرمودن که فموسع اون علیک، هر کدوم حکم واقعی یا انت مخیرون بین ال از کنون خدمت شما که سواره بیاری یا اینکه بخوای حتما قائما به جلوس در حالی که استقرار داری نمازتو بیاری. ولی حضرت میگن موسع اون علیک به ایت عمل، یعنی به ایت من الروایات عمل، همین خلاف میمونه نسبت به فرمان شایسته. اما نکته بعدی که هست، میگن اگر ما از روایت تنزل کنیم و بگیم نظرم به حکم ظاهریه و ایت عمل تو ظهورش هم قوی تر بدونیم، بازم تخییر در حالت تعارض مستقر به دست نمیاد از روایت. چرا؟ چون حضرت فرضی رو گفتن که اصلا این تعارض مستقر نیست و قابل جمعه. اگه یه عده میگن حتما باید جلوس داشته باشی، حق نداری سواره عرض کنم عصر نماز بخونی، بعضی ها میگن میتوانی، خب به قرینه تصریح و تخییر این امر و این لایجوز رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم. اگه یه روایت میامد میگفتش که بالای عصر نخون، یه روایت میگفت بالای عصر بخون، ما میگفتیم خب بالای عصر خوندن کراهت داره دیگه، درست شد؟ لذا چون این روایت قابل جمعه، پس بنابراین اصلا اگرم تأخیر رو برسونه، تأخیر در فرض تعارض مستقر رو نمیرسونه. این در واقع چی میشه؟ آقای سعد با زرنگی از کنارش رد میشن، یعنی که به مضمون روایت نمیتونیم عمل کنیم. یعنی امام جایی که فرض تعارض مستقر نیست آمده تعارض قواعد تعارض مستقر رو جاری کرده. خب حضرت بعد میگفتن او رو حمله بر کراهت کن، بعد راهش رو برش یاد میدادن، در صورت حضرت جور نگفتن. پس در واقع یک اشکال به مضمون روایته، یعنی ما نمیتونیم روایت رو مضمونش رو تلقی به قبول کنیم. شاید خود همین عدم امکان تلقی به قبول به قول من این خودش یک قرینه باشه که مراد موسع اون علیک به ایت عمل همون تخییر واقعی نه تخییر ظاهری. و البحث الاثباتی فانا که دو تا روایت، روایت علی ابن مهزیار رو خوندیم و فقره الاستدلال منها قوله علیه السلام موسع اون علیک به ایت عمل الواضح في الدلاله على التخير وامكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين ولكن نلاحظ على ذلك اولا ان الظاهر منها اراده التوسعه والتخير الواقعي لا التخير الظاهري بين الحجتين. ظاهر ايه که اراده توسعه و تخير واقعي کردن امام از روایت، نه تخییر ظاهری بین دو حجت. لظهور کل من سؤال راوی و جواب الامام علیه السلام فی ذلک، چون هم سؤال راوی و هم جواب امام ظهورش در امیه. و اما ظهور سؤال فلانه مقتضی تنصیص من قبله علی الحکم الذی تعارض فیه الخبران از ظاهر فی استعلامه عن الحکم الواقعی. ظهور سؤال راوی در ایه که میگه مقتضایی که راوی نس آورده که گفته که یک حکمیه که درش دو تا خبر متعارضن، خب این ظهورش اینه که اداره حکم واقعی رو میپرسه که این دو تا خبر متعارضن، من دو تا حجت متعارض دارم، شما حکم واقعی رو بگو چیه. علا این که علاوه بر پس همین که داره میگه که آقا دو تا روایت متعارضن، داره از امام علیه السلام خارج از فرض تعارض میگه حق با کدوم روایته، کدومی که مطابق با واقعا، یکی این. دوم داره میگه فاعلمنی کیف تصنع انت الاقتدی بک، این سریعی که سوال از حکم واقعی مسئله، چون به اون توضیح که دادم امام که حکم ظاهری رو عمل نمیکنه که بگه شما در این موارد شک کدام حجت رو مقدم میدونی. اگه میگفت کیف اصنع، میگفتیم خب بله شما اینجا داره سوال میکنه که من در تعارض چیکار کنم، ولی میگه کیف تصنع انت الاقتدی بک، خب این مشخصه که باید سوال میکنه از اینکه امام چیکار میکنه و امام حکم واقعی رو انجام میده. فیکون مقتضی تطابق بینه و بین الجواب، حالا که معلوم شد سوال راوی از حکم واقعیه، مقتضای تطابق بین سوال راوی و بین جواب امام علیه السلام اینه که کون النظر فی کلام الامام علیه السلام علی ذلک ایزد، نظر امام هم به حکم واقعی باشه. اذ لا وجه لصرف النظر مع تعیین الواقع عن حکم الواقعی الی الحکم الظاهری العام، معنی نداره که با یک واقعه معینه. این باز یه نکته سومیه که آقای صدر دارن در ضمن اشاره میکنن، و هم اینه که اگر از حکم عام یک مسئله سوال کنن ممکنه امام علیه السلام حکم ظاهری بگه، ولی وقتی از قضیتون فی واقعه، نه حالا قضیتون فی واقعه خارجی، یعنی از یک مسئله جزئی سوال میکنن، خب امام علیه السلام در این موارد حکم خاص رو میگه دیگه. خب نکنیم این نکته ای همجور در لفافه آیه صد اشاره کردن. اگر از یک حکم کلی بود میتونستیم بگیم امام او داره یک حکم کلی سوال میکنه، امام حکم ظاهری مسئله رو میگن، ولی وقتی یک حکم جزئی رو داره سوال میکنه، خب دو حکم جزئی وجه نداره، امام حکم ظاهری رو میگن، حکم واقعی رو میگن. یعنی کلی بودن، آره خود کلی بودن ممکنه، وقتی جزئی بودنه احتمالش خیلی پایین میاد دیگه، چون شما ممکنه بگی آقا صرف کلام شده، میگن قرینه ای نیست. کجا قرینه نیست؟ اگر یه جای حکم عام بود قرینه ای بود که امام علیه السلام در حکم عام بیان چیکار بکنن، فرض حکم ظاهری رو بگن. ولی وقتی داره از یک موضوع جزئی سوال میکنه، چون امام بیان حکم ظاهریش بگه، خب تو موضوع جزئی حکم واقعیش رو باید رابط میکن. اذ لا وجه حل صرف نظره مع تعیین الواقعه، یعنی حکم خاصه ها واقعه مشخصه، مع تعیین الواقعه لا وجه لصرف نظر عن حکم حل واقعی الى الحکم ظاهری العام، از حکم واقعی به حکم ظاهری عام شما بخواید رجوع بکنید.
من
میگم شما توسعه نه دیگه، خب حکم واقعیه، میگه شما چه کار میکنی، میگه موسطان علیک
است.
چرا نه لازم نشد نشد میگم شما چه کار میکنه، من اقتدا بکنم، حضرت به عنوان اقتدا دارم براش توضیح میدم، میگن موسطان علیک دیگه، مقتدا کن در همین. او داره میگه که کیفه اصنع تصنع انت، اگه سوال میگه کیفه از تصنع انت، میگفتی امام که نگفت خودش چه کار میکنه، ولی راوی نمیگه، میگه شما چه کار میکنی که منم همون کاره بکنم.
حضرت میگن
تو من کار نداشت. نه نداشت، نه ای از ظهور واد اگه بود خلاف حضرت بعد میفهمودن تو کار نداشته باش. میگه شما چه کار میکنی منم همون کار بکنم، حضرت میگن مختاری، شما چه کار میکنی من این کار بکنم، میگه مختاری، میگه شما چه غذایی میخوری منم همون غذا رو سفارش بدم، میگه که فرقی نمیکنه. نه حضرت نفهمیدن، حضرت میفهمن میگه که شما چه غذایی میخورید منم همون رو بخورم، حضرت میفهمن نه، حضرت میفهمن فرقی نمیکنه، به خود دقت کن، میگه شما چه غذایی میخورید منم همون رو بخورم، حضرت میفهمن فرقی نمیکنه، هر کدوم دوستای سفارش بده، یعنی منم فرقی نمیکنه برام، همه غذا
هست، هر فرقی میکنه برای تو،
همین دیگه. نه این برای تو که موسطان علیک سیاقه دیگه، موسطان علیک تو فارسی ممکنه از این لفظ استفاده کنه، موسطان علیک است تو اینجا تو فارسی ما میگیم فرقی نمیکنه، تو فرقی نمیکنه تو زبان عربی ما همه موسطان علیک به کار میبرن، بخوام میگم این علیکه خصوصیت نداره که حتما علیکه، موسطان علیک چی؟ من حضرت هم خواستم بفهمم که موسطان علیه معنی نداره که من در وسعتم دیگه، بعد حکم بگن.
نه حضرت
هم میگن
انا اعملو
مثلا مخیرا
یا من
همین عبارت چیه؟ حالا نه اولا اینکه نه او داره سوال میکنه که شما چه کار میکنی که منم اون کارو بکنم، سوال از سوال نکن، یعنی گفتن بر اساس، یعنی سوالش ایه بر اساس حکم شما حکم من چیه؟ دیگه همیه دیگه، این نمیپرسه که مسئله وظیفه شما چیه، میگه بر اساس تطابق وظیفه من با شما وظیفه من چیه، حضرت میفهمن موسطان علیکی به ایت العمل، فقط مشکل به ایت العمل این وسط که من یه مقدار مشکل دارم که به ایت العمل ظاهرش که به ایت من الروایات و این به ایت من الروایات ظهورش در حکم واقعی نیست، و اما ظهور الجواب فی التخییر الواقعی فبه اعتبار انه المناسب مع حال الامام علیه السلام العارف بالاحکام الواقعیه و المتصدی فی ما اذا کان سؤال عن واقعه معینه بالذات، یکی امام علیه السلام عارف به احکام واقعیان و متصدی بیان احکامن، هر جایی که یک قضیه‌تون فی واقعه و یا یک مسئله جزئی پرسیده میشه امام باید حکم واقعیشو بگن. بله اگه موقعی حکم عام پرسیده شده امام تو حکم عام مثلا شک داشتیم چیکار کنیم، امام حکم ظاهری گفتن اشکال نداره، ولی اگه یک مسئله خاص پرسیده میشه امام باید حکمشو بگن دیگه. و ام ایتما استانیان ولو تنزلنا و افترزنا ان النظر الى مرحله الحكم الظاهری والحجيه، حتی اگر تنزل بکنیم و بگیم اینجا در مقام حکم ظاهری و حجیت هم هستند، فلا يمكن ان يستفاد من الروايه التخيير في حالات التعارض المستقر، اصلا روایت ناظر به تعارض مستقر نیست، لان مورد حتى تعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، مورد روایت تعارض بین دو تا مضمونیه که بینشون جمع عرفی وجود دارد. خب وقتی جمع عرفی دارد چجور جمع عرفی میکنیم؟ و حمل نهی علی کراهته به قرینه ترخیص، به قرینه ترخیص نهی رو ما حمل بر کراهت میکنیم در اینجور موارد. خب حالا که اینجوری شد، فقط یراد و به تأخیر حینئذ التوسعه فی مقام العمل، این مرادی که ترخیص دادن حضرت گفتن یعنی توسعه در مقام عمل است، بالعکس به مفاد دلیل ترخیص او دلیل نهی لعدم تلافی بینهما. حضرت میفرمایند که موسعون الک، یعنی منظورش اینه که اینا که با هم دیگه تنافی ندارن، به هر دو تاش عمل کن، به هر کدوم عمل کنی، چه به ترخیصش عمل کنی چه به او حکم الزامی که به قرینه حمل بر کراهت شده، با هم دعوایی ندارن. لکون نه غیر الزامی، نه اینکه شاه حضرت دارن لا جعل الحجیه التخیریه به معنی المدعا، حضرت جعل حجیت تخیریه نمی کنن، اخبار از امکان عمل به هر دوتا می کنن. میگه آقا چیکار کنیم؟ حضرت میگه خب اینا با هم تعارض ندارن، هر کار دوست داری بکن. و این روایت اوله، پس روایت اول به درد نخورد.
ما الان این عبدالله ابن محمد رو میشناسیم که اینقدر تحتش پایین بوده، خودش که توشه جمع عرفی کنه.
یعنی چی؟
شاید در میان که این شاید مثلا جمع عرفی بوده.
آره متوجه جمع عرفیش هم نبوده دیگه. بله حالا سطحش پایین باشه چه میدونیم، شاید مبنا
شده.
اولا که نیست جوری که تو ذهنم عبدالله ابن محمد، نه اساسا به اجماع، نه از کنم روال. حالا یه بعد نکنیم، بعدم این وجهی نداره. حالا هر چقدر بزرگ باشه آقای خوبی، بعد میبینیم توی مسئله اشتباه جمع کنم. امام حسن بهش میگه نه آقای کار نکن، الحق و معولدی و شیخ و معتمدی، شیخ مفید و شیخ ازدادی دادیه، با سید مرتضی و شیخ توسی دعواشون شده سر و قضیه عرض کنم خدمت شما نجاست و اخبار عن نجاست. خب اینه که با شیخ توسی هم ممکن اشتباه کنه، مقدس اردبیلی ممکن اشتباه کنه.
چون
میگه
عبدالرواج هم
سر
سوال
برای کراهت و
استحباب
شده شده. نه خب همین دیگه، ایشون میگه میفرماین که روا بعضهم انسلهما فی المحمل و روا بعضهم لا تسلهما الا علی الاصل. این ظاهرش انسله و لا تسله دیگه، سله و لا تسله با هم جمع میشن دیگه. او راوی هم ممکنه متوجه این فرضش نبوده که اینا با هم دیگه تعارض دارن. خب روایت بعدی مکاتبه همیری به امام زمان علیه السلام. روایت مفصلیه، توش یه تیکه اینجوری آمده، میگه که یسالنی بعض الفقها، بعضی از فقها از من سوال میکنن، عن المصلی، یه بنده خدایی میخواد نماز بخونه، اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه، از تشهد اول قیام میکنه برای که رکعه الثالثه رو انجام بده، هل یجب علیه ای کبر، آیا برش واجبه که حتما تکبیر بگه، فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر، لازم نیست تکبیر بگه، و یجزیه ای یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد، فكتب علیه السلام فی الجواب ان فیه حدیثین. دیگه از زمان امام زمان علیه السلام ناکنه دیگه کم کم دارن اصحاب رو عادت میدن به همین فروض تعارض و اینها، حضرت حکمش نمیگن، میگن ان فیه حدیثین، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير. عشان مثل همین شیوه درسیه که میگم امام زمان هم بیاد معلوم نیستش که کتابا بحث جمع شه، ولی نگار از اون بعضی همینجوری دارن یادش میدن. میگن یه روایت میگه از هر حالتی به حالت دیگه که منتقل میشه فعليه التكبير، تکبیر بده. و اما الاخر فانه روا. تو تیکه دوم چی میگه؟ روایت دوم چی میگه؟ میگه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. اگه سرشو از سجده دوم بلند کرد و تکبیر گفت، ثم جلس بعد نشست یعنی تشهد خون، ثم قام بعد ایستاد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، دیگه قیام بعد از قعود تکبیر نداره. درست شد؟ و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، او تشهد اولم جاری مجرای همیه، یعنی که در این صورت لازم نیستش که تکبیر بگه. نکته روایت اینه که دو تا نکته فنی داره که باید حلش کنیم، بعد ببینیم روایت چی میگه. نکنید روایت اولا داره و کذالکت تشهد الاول یجری هذا المجرا، این کذالکت تشهد الاول ذیل روایت دومیه که امام علیه السلام نقل میکنن، یا حکم واقعی که خود امام زمان علیه السلام تبرعاً بعد از اینکه دو تا روایت رو نقل کردن دارن نقل میکنن. ذیل روایت حضرت فرمودن به ایهما اخذ من جهت تسلیم کان ثوابا، این از روایت قبلی ظهورش عرض کنم خدمت شما بیشتره، در این که حضرت دارن میگن به دوتا روایت عرض کن دیگه، در مقام بیان حکم ظاهری هن و ایه ما اخذ من جهت تسلیمه کان ثوابا، هر کدام که از باب تسلیم، از باب تسلیم یعنی این که نواقعی، یعنی که این روایت هم چشم امام گفته، این روایت هم چشم امام گفته. نکته سریعیه که و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، اینه نکنید فرضیه که از سجده سوال راویه که عرض کنم تشهد اوله، درست شد؟ سوال راوی اذا قام من التشهد الاوله الى رکعت الثالثه است، یعنی نشسته تکبیر گفته، درست شد؟ بعد که تکبیر گفته یه مدتی تشهدش رو نشسته خونده، حالا که میخواد پاشه تکبیر بگه یا نگه، امام میگن متعارضه، درست شد؟ خب آ متعارضه، کدوم متعارضه؟ دو جور روایت میشه معنی کرد، یه موقعی بگیم که این ذیل از امام علیه السلام مستقلا گفته شده، اگه این رو بگیم اصلا این روایت فرض راوی رو سوال نکرده، اصلا تعارض داره در فرض راوی. چطور؟ چون راوی داره میگه روایت اول میگه بعد از اینکه تو در تشهد اول نشستی در هر حالتی که با حال دیگه میخوای منتقل شی از جلوس به قیام تکبیر بگو، روایت دوم اینو شامل نمیشه، میگه سرتو از سجده ثانیه برداشتی تکبیر گفتی ثم جلسه، یه لحظه نشستی، حالا که میخوای پاشی لازم نیست تکبیر بگی. این یعنی چی؟ یعنی قیام بلا انفصال رو داره بحث میکنه، نه قیام مع انفصال تشهد رو. پس اصلا روایت ناظر به فرض تشهد نیست که در تشهد با هم دیگه تعارض بکنن، پس این روایت تعارضی در فرض مقام نداره، درست شد؟ اگر قرار باشه روایت رجعی رو جزئی از حدیث دگیریم جمله مستقله بگیریم، درست شد؟ اصلا این دوتا روایت ها اصلا با همدیگه تعارض بین دو حدیث ندارن. ای خب پس ای یعنی چی؟ از این چی میخوایم استفاده کنیم؟ این خودش یه قرینه‌ای میشه که در واقع امام علیه السلام دارن حکم واقعی رو جواب میدن نه حکم ظاهری را. درسته که به ایه ما اخذنا من جهت تسلیم ظهورشی که داره حکم ظاهری در فرض تعارض رو بیان میکنه، ولی از اینکه این دو تا روایت در فرض سوال راوی با هم تعارض ندارن، یعنی امام دیگه دارن حکم واقعی رو میگن، میگن حکم واقعی در جو موارد تخیره، دلت خواست تکبیر بگو، دلت خواست تکبیر نگو، که اینم خیلی بعیده از فرض روایت که امام علیه السلام در جواب یه چیزی رو بگن که اصلا تطبیق نشه. لذا ظهور اولیه همیه که او ذیلا و کذلک التشهد الاول یجری هذا المجرا، ذیل روایت دوم امام صادقه، نه کلام امام زمان علیه السلام به عنوان یک نکته مستقلی که تبرعی باشه. قرینش هم همیه که اصلا دیگه تطابق بین سوال راوی و جواب امام پیدا نمیشه اگه بدون اینکه اینو بخوام زعیمه کنم. حالا اگه بیم یه زعیمه بکنیم در اینجا درست میشه و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، یعنی روایت داره که تشهد اولم همینجوری، یعنی بعد از تشهد اول نمیخوای تکبیر بگی، پس بنابراین دو تا روایت متعارض میشه، یه روایت گفت از هر حالتی به حالت دیگر تو باید تکبیر بگی، روایت دوم زیلش گفت کذالک تشهد الاولا، یعنی بعد از تشهد اولا میخوای پاشی تکبیر نداری. اینجا تعارض
نه
روا کلش کل سجده ثانیه است، کل سجده ثانیه است، ولی از این که آمد گفت سجده ثانیه و کبر ثم جلس ثم قام تشهد درش مطرح نکرد، میفهمی فقط رکعت سوم و رکعت اولو در بر میگیره، بعد ذیلش تشهد اولا هم میگه، ذیلش تشهد اولا امام علیه السلام در ذیلش بیان میکنه. خب حالا اگه اینجوری معنی کردیم چی میشه در این صورت؟ خب اگر شما اینجوری معنی کنی تعارض بین دو تا روایت درست میشه، ولی تعارض تعارض مستقر نیست، تعارض غیر مستقر، جمع عرفی خیلی واضح داره، نه تنها از باب این که این روایت کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا اخص از اون روایت و اون روایت رو از باب تخصیص میزنه، اصلا این روایت اصلا چیزه، این روایت حکومتی لسانش، اصلا ناظر به روایاتیه که داره تکبیر رو میگه. حضرت دو یک روایت میگن تکبیر واجبه، بعد توی روایت دیگه میگن که نه، او جایی که تکبیر واجبه شامل یه حالتا نمیشه. اصلا لسان حکومته، امام علیه السلام دارن توضیح میدن و تفسیر میکنن فرضایی رو که شما باید عرض کنم فقط حکومت عقدالحمله نه حکومت عقدالوزیر، میگن اون جایی که گفتیم تکبیر واجبه، در جور موارد در همه انتقالا تکبیر واجب نیست، در بعض از انتقالا تکبیر واجبه. این لسان تفسیریه، پس این روایت هم به درد نمیخوره. این اشکال اول دوم. اشکال سوم در روایت هم همینه که اگر روایت دال بر تأخیر ظاهری در حجت باشه، مورد روایت و مورد ما فرق میکنه. روایت رو حضرت کجا میگن؟ حضرت تأخیر رو در کجا جاری میکنن؟ تأخیر رو در جایی که دو تا روایت از امام صادق واقعا رسیده. وقتی امام زمان علیه السلام میگن که ان فیه حدیثین، یعنی که دو تا حدیث واقعا از امام علیه السلام صادر شده، و در صورتی که وقتی ما دو تا حدیث پیشمونه ما شک داریم که دو تا حدیث از امام صادر شده یا نشده، و ممکنه بگیم اینا با هم متفاوته. دو تا حدیثی که امام زمان قطعا از امام صادق صادر شده، بله شما میگی آقا مخیری، چی خواستی بی عمل کن چی خواستی بی عمل نکن، ولی روایتی که ما شک داریم که کدومش صادر شده قرنوس هم چوک میداشته باشه. میفرماین که خب روایتی که خوندیم و فقرت الاستلال منها قوله علیه السلام که حضرت فرمودن به ایه ما اخسته من جهت تسلیم کان ثوابا و الاستدلال بها لعله اوزه من الاستدلال به روایت سابقه. چرا؟ به اعتبار کلمت اخسته من جهت تسلیم. اخسته من جهت تسلیم یعنی تسلیم به روایت دیگه، این حکم واقعی نیست. التي قد يستشعر منها النظر الى الحجيه والتعبد باحد الخبرين، نه نسبت به حکم واقعی. و صحیح ان الاستدلال بالروايه غير وجيه لان السائل في هذه الروايه لم يفرض خبرين متعارضين، او که دو تا خبر متعارض که در نظر نگرفت. و انما سال عن مساله اختلاف الفقهاء في حکم هل واقعی، پرسید آقا توی این مساله اصحابنا اختلاف واقعی دارن، نگفت دو تا روایت اومده که حضرت بگن به هر کدوم از روایت خاصی عقد کنیم بگیم حکم ظاهریه. و انما يراد الاستدلال بها على التاخير به اعتبار ما في الجواب الامام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين و ترخيصه في التسليم بايه ما شاء، اونایی که خواستن حکم ظاهری درست کنن بر اساس جواب امام که آمدن دو تا روایت در نظر گرفتن و گفتن مخیری نه نسبت به سؤال راوی. الا ان هذا الجواب غير دال على التاخير المدعى و ذلك لعده امور. اولا ظهور کلام امام علیه السلام فی رخصت الواقعیه است، لا تخییر ظاهری بین الحجتین. این از کجا آورده هایستن؟ کما تقدم فی روایت سابقه که ائمه در مقام بیان و حکم واقعیان هر وقت از یک جوها واقعی جزئی سوال میشه امام باید حکم واقعی بیان کنه، ولی که ظاهرش اینه که اخستم این جهت تسلیم نه حکم واقعی. اصلان این جملته و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، این دو تا احتمال درش داره. تارتا تفتر از جزء من الحدیث و اخرى تفتر از کلاما مستقلا یفضیه الامام الى الحدیثین، حضرت چیزی فرمودن تبرعا. فاذا کان جزءا من الحدیث، اگه جزی از حدیث باشه، چرا جزی از حدیث باشه؟ از باب همین که بتونیم تطابق بین سوال و جواب درست کنیم. ولو به قرینت انه مورد لسؤال الراوی الذي قال عنه الامام ان فی حدیثین، راوی از بعد تشهد تکبیر بعد از تشهد سوال کرد، امام گفتن دو تا روایت درشه، اگه ذیل روایت دوم تبرع امام باشه که دو تا روایت نیستش در قضیه، یه روایت، روایت دوم ما رو جلسه اول سجده، جلسه بعد از سجده رکعت اول و سوم، ربطی به دوم و چهارم نداره. پس بنابراین ولو به قرینه این که مورد سوال راویه که امام گفتن دو تا حدیث داره، پس اینم باید جزء حدیث دوم باشه. کان الحدیثان متعارضین است الا انهما من التعارض غیر المستقل الذي فيه جمع عرفي واضح، نه لا باعتبار الاخصيه الحديث الثاني فاصل، نه به معنی که فقط حدیث دوم اخصه، بل به اعتبار كونه ناظرا الى مدلول الحديث الاول و حاكما عليه، داره او رو تفسیر میکنه. و عليه استحکام التعارض بين الحاكم والمحكوم امر واضح عرفا، عدم استحکام تعارض بین حاکم و محکوم در نزد عرف روشنه و مقطوع به فقهیا، هیچ کی شک نداره که در حاکم و محکوم هنوز بگیم بین اینها تعارض وجود داره. به حیث لا یحتمل ان یکون للشارع حکم علی خلاف جمع عرفی فی، کسی احتمال نمیده امام در اینجا خلاف همون جمع عرفی نظر بده. فیکون هذا بنفسه قرینه علی ان المقصود من التأخیر الواقع من الترخیص الواقعی، این خود قرینه میشه که مقصود از تأخیر ترخیص واقعیه نه ترخیص در مقام جمع حکم. و اذا کان جمله مستقله، حالا اگه جمله مستقله به هم ربطی پیدا نمی‌کنن. و کان الحدیث الثانی متکفلا لحکم القیام من الجلوس بعد السجده الثانیه و انه ليس على المصلي تکبیر فی. آمدیم گفتیم که حدیث دوم متکفل حکم قیام من الجلوس بعد سجده ثانیه، گفتن مصلا تکبیر نداره که میشه رکعت اول و رکعت سوم بعد تشهد مطرح نمیکنه. فلا تعارض بین الحدیثین فی مورد سوال راوی و هو الانتقال من التشهد الى القیام، دیگه ناظر به فرض سوال راوی نیست. فیکون هذا به نفسه قرینه الا ان المراد هو ترخیص واقعی، دیگه این خودش قرینه میشه که اصلا سوال راویه و امام علیه السلام نمیتونن حکم تعارض روایتین رو جمع بکنن. اینجا این دو تا روایت همینجوری آوردن تبرعا که بعد حکم مساله رو بگن. از سال زنهو لو تمت دلالت و روایه علی تخییر ظاهری فی الحجیه فموردها الحدیثان القطعیان اللذان نقلهم الامام به نفسه. این موردش دو حدیث قطعیه که امام علیه السلام خودشون نقلش کردن. کما یناسب تعبیر انهما بالحدیثین ظاهر فی کونهما سنت ثابتا ان آبائه المعصومین، مناسب تعبیر که گفتن درش حدیث آمده نگفتن روایت، حدیث ظاهر داری که سنت ثابت از آبائه معصومینش، یعنی حدیثی که صادر شده گفته امام صادقه. فلا یمکن التعدی منه الى التعارض بین خبرین زنیین سندن، بیایم به دو تا روایت زنی و سند چیکار کنیم توسعه بدیم. لاحتمال ایکون مزید احتمام شارع بالقطعین موجبا لجعل الحجیت تخریه فی مورد ما خاصن، چرا نمیتونیم توسعه بدیم؟ چون احتمال خصوصیت میدیم، نمیتونیم القای خصوصیت کنیم، چون احتمال داره که شارع متعال یک مزید احتمامی داشته باشه در موارد دو تا قد که موجب بشه که جعل حجیت تخریه در مورد دو قد جعل بکنه و قرارش بده. خب هازا تمام الکلام در اینها. یه روایت دیگه از اینم بگم، روایت سوم ما مرسله حسن ابن جحمه، دیگه تمام شد، می‌خواستم به روایت دیناش بزنم روایت سوم مجسم بعد بگم، نمیدونم وسطش قد شد طولانی شد یا نشد. خب ما بذارید دو تا نکته مونه باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه یا بگم ها میگم تمام شد. آره مرسله حسن ابن جحم عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال قلت یجیئن الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین، دو نفر میان هر دوتا ثقن دو تا روایت مختلف میارن. فلا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدومشون حقه. فقال اذا لم تعلم فموثعون علیک به ایهما اخذ، اگر نمیدانی توسعه داری به هر کدوم دوست داری اخذ بکن. و هذه اوضح الروایات فی الدلاله علی التخییر فی الحجیه به نحو المدعا الا انها ساقطتون سندن بالارسال مرسله است و الا بلاعات دلالت اصلا همیه. یجی اون رجلان کلاهما ثقه و به حدیثین مختلفین، فلا نعلم ایها الحق، کدوم مطابق واقع. حضرت دارن حکم ظاهر میگن، میگن اذا لم تعلم، این حکم ظاهر میخوام برات بگم. فموثعون علیک به ایهما اخذ، به لحاظ دلالتی روایت خوبه، نمیشه این حمله بر حکم واقعی کرد، مخصوصا که فی قضیه واقعه نیست. یادتون آیه صد گفتن در قضیه جزئی امام بعد اون داره قضیه کلیه رو میپرسه، پس همه چیزش خوبه، سندش درست نیست. حالا بالاخره قبول نمیکنه اگر جابر ضعف سند بدونه. فقط تقدمت بعض الروایات المستدل بها على التخییر فی الحلقه السابقه مع مناقشه دلالتها، آیست قائل به تخییر نیستند برخلاف بعضی مثل مرحوم ماخون که از او بر بوم میفتن. حتی روایت تخییر در فرض وجود روایت ترجیح هم روایت تخییر قبول دارن، آیست قائلن که نه روایت تخییر در هر صورت حجت نیست، جفتشون تساقط میکنه، با عام فوقانه رجوع میکنیم، تخییر هیچ کدوم حجت نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى